یک شب غریبه ای مرا در آن مهمانخانه پرت و فراموش شده پیدا کرد. شب تاریک بود. صدای گشودن ناب هنگام پنجره را شنیدم. صدای شکستن چند شیء و صداهای درهم. نور چراغ قوه‌ای از پایین روی پرده افتاد و از پشت درخت‌ها سایه مردی تنومند را دیدم. هر که بود آشنا بود، می‌دانست از کجا بیاید و به کجا برود. من فکر کردم آن قصر سبز در جایی بنا شده که هیچ کس دستش به آن نمی رسد. اما وجود آن مرد ترس و شکی ناگهانی در دلم ریخت. مرد پرهیبتی بود. تا آن وقت در زندگی کسی را به آن هیبت ندیده بودم. وقتی حس کرد آنجا هستم آهسته گفت: تو کی هستی؟ من آرام در برابرش ایستادم و گفتم: من کسی نیستم، تو کی هستی؟ اینجا متعلق به من است. 6 ماه است در این خانه زندگی می کنم، تو کی هستی؟ مهمانی یا راه گم کردی؟ دوستی یا دنبال چیزی می گردی؟ با چراغ قوه دستش به من نزدیک شد. آن وقتها در طبقه بالای خانه در اتاقی نیمه تاریک می خوابیدم. وقتی بیرون آمدم و روی پله ها ایستادم، او هم روی اولین پله طبقه پایین با سلاح عجیبی که قبلا ندیده بودم ایستاده بود. با آن قد و قامت تنومندش صورتی بچگانه داشت. لباس افسرها را پوشیده بود. روی شانه هایش پر از مدال بود و ستاره. حس کردم نمی داند در جوابم چه بگوید. نمی خواهد به من چیزی بگوید. با صدای ترس خورده به سردی پرسید: تو چه کاره ای؟ نگهبانی یا مهمان؟ مهمان در اینجا 6 ماه نمی ماند. اینجا قصر خالی است. انگام ساخت سرپرستیش را به عهده داشتم. این قصر مکانی مخفی است برای روز مبادا. تو اینجا چه کار می کنی؟ دیدن من برایش غافلگیر کننده بود. او هرگز موجود دیگری چون من ندیده بود. منتظر نبود این گونه اتفاقی کسی را اینجا ببیند که ریشش تا جلوی پایش دراز شده باشد، موهایش مثل قلندرها به کمرش رسیده باشد و با کتابی در دست در مکانی این گونه غریب با دشداشه عربی که لباس سالهای سال کویر نشینی بود دیده شود. به آرامی گفتم: من اسیرم، اسیر. اندکی تحمل کردم و با افسوسی بزرگ گفتم: 21 سال است که اسیرم. انسان واقعی نیستم، شبهم، من نبوده و نیستم. به اطرافش نگاه کرد و با احتیاط پرسید: می توانیم بنشینیم و حرف بزنیم؟ در آن هنگام نمی دانست چقدر خوشحال شدم که انسانی را می بینم. نمی دانست 21 سال غیر از یعقوب سنوبر و زندانبانهای بیابان کس دیگری را ندیدم. نمی فهمید از چه حرف می زنم. ابتدا با شک براندازم کرد و مثل دیوانهی به من نگاه کرد یا مثل سرگشتهی که با کلمات بازی می کند. دوتایی چراغ‌ها را روشن کردیم، روی مبل سیاه رو در روی هم نشستیم. به دقت به اتاق نگاه کرد و گفت: همه چیزها مثل گذشته دست نخورده باقی مانده است. درست مثل 5 سال پیش که کلیدها را به یعقوب سنوبر دادم و اینجا را ترک کردم. در آن زمان خیلی می ترسیدیم از اینکه دوباره اینجا اشغال شود. از این می ترسیدیم که روزی همه چیز را ببازیم و ناچار شویم از اول شروع کنیم. مثل کسی که ناگهان چیزی به خاطرش آمده باشد با تردید نگاهم کرد و گفت: تو اینجا چه کار میکنی؟ خدای من، هیچ کس اینجا را بلد نیست جز من و یعقوب سنوبر. تنها من و او از وجود این خانه با خبریم. شب بود و نمیخواستم عجولانه هر رازی را فوراً بروز دهم. مثل کسی که از جواب دادن به سوالات تفره برود بی آنکه جوابی داده باشم پرسیدم: تو قیافت بچگانه است ولی هیکل ابلیسی پیر به خودت گرفته ای. بچه تر از آن به نظر می رسی که دوست رهبرها شوی. از من دلگیر مباش، ولی من به تو مشکوکم. اندکی تحمل کرد و گفت: من بچه نیستم، 35 سال را شیرین دارم. چشم و دهان دروغگوترین اعضای انسانند. گفتم: اینجا چه کار میکنی؟ کی تو را فرستاده اینجا؟ برای چه نیمه شبی به این تاریکی داخل این جنگل و دنیای آشفته شده ای؟ چه میخوایی؟ دنبال چه میگردی؟ غمگینانه سرش را پایین انداخت و گفت: من اکرام کوهی هستم، آمدم دنبال رفیقم. به چشمانم نگاه کرد و بدون ترس گفت: دنبال دوستی میگردم که همه جا را پیش گشتم و پیدایش نکردم. دنبال رفیق روزگار کودکیم میگردم که نابهنگام در شبی گم شد و دیگر پیدایش نکردم. حال میفهمم که او گمش کرده است. او؟ سراسیمه پرسیدم: او چه کسی است؟ گفت: یعقوب صنوبر، فرمانده. به این ستاره‌های روشن که امشب در این دریا راهنمای ما هستند قسم، به این کشتی که بود و نبودمان به حکمت ناخدایش بستگی دارد قسم، آن زمان تلخ‌ترین لحظات زندگیم بود. چیزی در من آنجا که وجدان و حقیقت به هم میرسند مرا فرا میخواند، فریادی که شبیه صدای زخمی بود که در باد گریه کند. من نمیدانستم کسی گم شده است و چه کسی او را گم کرده است، اما انگار باد شب آهای یک قربانی را با خود بیاورد، دنیا پر از سایه زخمی ها میشد، شب پر از فریادهای دوردست میشد، پر از صدای ناله مرده هایی می شد که سالها در آن بیابان شنیده بودم، ناله مرده هایی که شب و ستاره در آن کویر آزارشان می داد. انگار آن ناله ها را در گوشم حس کند، انگار آن صحنه های تاریک را در چشمم ببیند. با تردید گفت: تو باور نمی کنی، چون تو دوست او هستی، او کلید اینجا را به تو داده، تو دوستش هستی و او را نمی شناسی. در آن لحظه تمامی دنیا، تمامی زندگی را چون معمایی بزرگ می پنداشتم. گفتم: تو هم دشمنش هستی، دنبال بدیهای او می گردی. گوش کن، من نه دوست او هستم نه دوست تو. 21 سال است در بیابان زندگی می کنم، 21 سال در زندان دور و گرم و ترسناک بیابان به سر بردم. من بیرون از هر چیزی هستم، من نیستم، من نبودم، من داستان دیگری دارم که نه حکایت توست و نه حکایت او. من نه دنیای تو را درک می کنم و نه دنیای او را. من اسیرم و به جدال شما کاری ندارم. اکرام کوهی مانند کسی که نفهمد از چه صحبت می کنم گفت: من دنبال دوستی می گردم، همه جا را دنبالش گشتم، هر جایی هم که به فکرم رسیده پنهانی آنجا سرک کشیدم. آخر اینجا همین قصر بود، اما کسی اینجا نیست. سال پشت سال در گذر است و همراه با آن رفقایم در حال رفتنند. هیچ کدام از ما حق ندارد رفیق زنده‌ای داشته باشد. یک وقت فکر نکنی آدم نادرستی هستم یا میخواهم کسی را آزار بدهم. من در شورش تا جایی که توانستم روح مردم را آزاد کردم. به آرامی از او پرسیدم: ببینم، تو می توانی روح مرا هم آزاد کنی؟ قیافه عجیبی داشت، مثل کسی بود که از شکار برگشته باشد، یا کسی که در کوه ها دنبال شکاری خیالی است و برای چای خوردن گذرش به چوبانی افتاده باشد. سوالم را که شنید سراسیمه نگاهم کرد و پرسید: از چه آزادت کنم؟ از چه کسی؟ من از دقایق اول با او خو گرفتم. او کسی بود که معصومیت و قدرتی خاص داشت. آن تفنگ و لباس سربازی و هیکل تنومند باعث نشده بود به مردی تناک تبدیل شود. بیشتر شبیه کودکی در حال بازی بود. ما به کلی با هم متفاوت بودیم. چهره‌ای بزرگ و سفید داشت. ریش و سبیلش را چنان تراشیده بود که هیچ اثری از مو در صورتش باقی نمانده بود. ابروهایش سیاه، کم پشت و باریک بودند. لبهایش هم بی اندازه پرخون و گوشتالو می نمود. به اندازه‌ای تنومند بود که می توانست مرا چون دو پاره استخوان جمع کند و روی شانه بی اندازد و هر کجا که خواست ببرد. من هر لحظه با حیرتی بیشتر نگاهش میکردم، طوری نگاهش میکردم که بعدها از یاداوریش شرمنده میشدم. تا آن زمان به دیدن انسانی اونس نگرفته بودم. همان نگاه‌های عجیب و افشاگرانه خاطرات خستم را به گونه‌ای برانگیخت که بتوانم شبی چون امشب اینجا به آب نگاه کنم و سرگذشت آن روزها را برایتان شرح بدهم. آن شب به اکرام کوهی گفتم می توانی روح مرا آزاد کنی؟ پرسشی بود که از ژرفای دلم برمی خواست. من پیشتر به این می اندیشیدم که می شود روزی روزگاری شبی از شبها کسی پیدا شود و به آن جنگل گذرش بیفتد و آن خانه را ببیند و پیشم بیاید و بپرسد تو کی هستی؟ من از خودم پرسیده بودم می شود سرنوشت خودم را به دست غریبه‌ای بسپارم؟ می شود روزی کسی را ببینم که از مقابل آن دروازه عبور کند، صدایش بزنم و بگویم آهای تو، آهای برادر رهگذر، برادر رهگذر، بیا و نجاتم بده. من کم کم ناامید شده بودم از اینکه یعقوب سنوبر دستم را بگیرد و به دنیا برگرداند. مطمئن بودم او همیشه مرا آنجا نگه می‌دارد. من به گونه‌ای اسیر رویاهای فلسفی او بودم. آن شب که به اکرام کوهی گفتم نجاتم بده، کاملا مصمم بودم برای همیشه در آن سرزمین پهناور به دنبال تقدیر سریاس صبحدم بیفتم، بروم تا بفهمم در آن 21 سال دور از من چه اتفاقی افتاده. نه، فکر نکنید من به خاطر چیزی دوباره به دنیا رو کردم. فکر نکنید به چیزی چشم طمع داشتم. من میخواستم بروم و سنگینی آن همه سالیان دور و دراز بیابان را از روی شانه هایم بردارم. من چون بیننده ای برگشتم، مانند کسی که بخواهد آخرین گشت هایش را بزند و بمیرد، مثل باغبانی کهنسال که بخواهد آخرین بار باغی را نگاه کند که از مدت ها پیش آن را ندیده. من آن شب آرامی به اکرام کوهی گفتم از شن خلاصم کن، از بیابان، از بیابان. مطمئن بودم حرفهای مرا نمی فهمد. با نگاه بچگانه از من پرسید یعقوب سنوبر را چه کار می کنی؟ بدون آنکه جواب پرسش او را بدهم گفتم نام من مظفر صبحدم است. می خواهم از سکوت رهایی یابم. هنگامی که این را گفتم اسلحه‌اش را زمین گذاشت و گفت خدایا، مظفر صبحدم یکی از شهدای بسیار قدیمی شورش است، تو چه میگویی؟ خیلی وقت است مظفر صبحدم مرده. گفتم درست است، درست، خیلی وقت است که مردم، اما انسان حق ندارد دوباره زنده شود و زندگی کند. میبایست همه چیز را برایش روشن کنم. نه، فکر نکنید اندیشه نادرست و منظور خاصی داشتم، اما حس کردم درکم نمی کند. نمی داند با او از چه چیزی حرف می زنم. آن شب دراز تا پگاه حرفهایش را شنیدم و به حرفهایم گوش داد. درک من برایش آسان نبود. مظفر صبحدم اسمی قدیمی و کهنه بود، مثل اسمی که انسان یک بار می شنود و دیگر به گوشش نمی خورد. معلوم بود داستانی قدیمی از من شنیده، اما به درستی نمی دانست چیست. این عجیب نبود که من پس از 21 سال برگشته و در آن قصر زندانی شده ام، بلکه این عجیب بود که من از هیچ چیز با خبر نبودم. او از جنگ هایی حرف می زد که من نشنیده بودم، از شهرهایی صحبت می کرد که روزگاری وجود نداشتند. من هم از شهرها و روستاهایی صحبت می کردم که او اسمشان را نشنیده بود. در آن مدت صدها شهر و روستا ویران شده بودند. وقتی از ویرانی بعضی جاها صحبت می کرد، بلند می شدم و دو دستی بر سرم می زدم. از ویرانی و کشتار غافلگیرانه تمام ساکنان آنجا صحبت می کرد و من مثل دیوانه خودم را چنگ می زدم. نمی فهمید چرا من برای ویران شدن آن شهرها، برای ویرانی و کشتار و مرگ دست جمعی مردمی که نمی شناسمشان سراسیمه می شدم. نه نه دوستان، فکر نکنید اکرام کوهی پسر بیرحم یا سنگ دلی بود. او مردی بی اندازه خونگرم و دوست داشتنی بود، جوان دل رحمی بود. به این آب قسم می خورم که هیچ عیبی در انسانیت او نبود، اما در روزگاری زندگی کرده بود که آدمی تعجب از فجایع را از دست داده بود. او در طول شب از ویران شدن و کشتار و مرگ و نبردها برایم تعریف می کرد. مانند آن که باد مرا تکان بدهد، در درد تاب می خوردم، مثل آن که قایق کهنه‌ای مرا به کناری ساحل بزند. بین زندگی و مرگ سرگردان بودم. او از دنیای حرف می زد که هیچ چیز شبیه آن جهانی نبود که من جا گذاشته بودم. من در بیخبری خودم چون بهشتی دنیا را نگاه کرده بودم. سال به سال روی رنگ‌هایش شن ریخته بودم تا آنها را فراموش کنم و زیبایی‌هایش آزارم ندهند، اما آنچه او می‌گفت جهنم بود. شب تا صبح او از ویرانی و خرابی صحبت می‌کرد و از خرابی به خرابی دیگر، از مرگ نابهنگام 10,000 انسان و مرگ 10,000 نفر دیگر. تا آفتاب بالا آمد حرف زد. یک به یک حکایت سقوط شهرها را تعریف کرد، حکایت شیوع طاعون و وبا، حکایت نابودی ناگهانی هزاران ایل و عشیره و قبایل عجیب و غریب، کشتار پرنده ها، نابودی صدها گونه گل، سقوط و کشتار هزاران ستاره، تولد شهرها از خاکستر شهرهای دیگر. صبح شد و من همچنان بر خودم می لرزیدم. او مدام با آن صدای سرد و ژرف و آرامش صحبت می کرد. نه احساس ترس داشت و نه بی‌باکی. کسی بود که تمام فجایع را دیده بود. آن سیمای معصوم بچگانش به چشمهایش نمی آمد که حس می کردم پر از دود شده اند. اما از آنجا که سپیده سحر داشت بیدار می شد، او چون شبحی که از نور وحشت کرده باشد، وسایل خود را برداشت و با عجله رفت. گفتم مرا جا نگذار، با خودت ببر، خلاصم کن. مگر تو نگفتی من ارواح را نجات میدهم؟ نجاتم بده، من کار زیادی دارم، باید خیلی چیزها را بدانم. او منتظرم نشد. مقابل در با ترس پرندهی بزرگ از گلولهی به پرواز در آمده گفت: مزفر صوبدم، نباید کسی بفهمد من اینجا بودم، ممکن است عاقبتش مرگ باشد. من برمیگردم پیشت، حالا خیلی دیر است، باید بروم. این را گفت آن طرف در ناپدید شد. ابتدا مانند شبحی بود. من سالیان دور و دراز درون رمل سرگذشت‌های زیادی آنطور دیده بودم. شب‌هایی بود که برمی‌خواستم و می‌دیدم موجودات عجیبی بالای سرم ایستاده‌اند، برایم حرف می‌زدند. آدمی را دیده بودم به رنگ آب، آدمی به شکل چرخش‌های غیر طبیعی باد، به رنگ بلور سیاه، به شکل کفی سفید می آمدند و برایم حرف می زدند. از باد و ماه و قیامت و خاک و باران برایم حرف زده بودند. وقتی رفت چند لحظه او را به حساب آن اشباح گذاشتم. فکر می کردم تمام آن شب غیر از واگوی و ترس و خیالاتی سیاه چیز دیگری نبوده است. اما چقدر عجیب بود، وقتی شب دوم با آمدن تاریکی برگشت، همان لباس را بر تن داشت، همان تفنگ را با خود داشت و همان کلاه سبز سرش بود. مقابل دروازه به من گفت: آزادی را برای چه می‌خواهی؟ با آزادی چه کار داری؟ آزادی برای ما چه دستاوردی داشته؟ تو چه انتظاری از آزادی داری؟ به نظر می‌رسید در طول آن روز به من فکر کرده باشد. گفتم می‌خواهم دنبال سریاس صبح دم بگردم. خواهش می‌کنم، تو از همه چیز خبر داری، تو تمام دنیا را پیموده‌ای، در همه جای این سرزمین بوده‌ای. بگو به من، آیا اسمی از سریاس صبح دم شنیده‌ای؟ تو گفتی هر یک از ما حق دارد رفیق زنده‌ای داشته باشد. تو خودت سرگشته آن دوست به این جنگل نیامده‌ای. سریاس صبح دم پسر من است. وقتی از سریاس صبح دم برایش گفتم، رنگش برگشت. متفکرانه پرسید: سریاس صبح دم پسر تو بود؟ راستی پسرت بود؟ گفتم: من اگر به دنیا برگردم، اگر دوست داشته باشم، با زندگی شما بیامیزم، به خاطر سریاس است. سریاس صبح دم فرزند من بود. تو نمیشناسیش؟ اینطور نیست؟ نمیشناسیش؟ میشناسیش؟ با غمی عمیق گفت: نه، نمیشناسم. من سریاس صبح دم را نمیشناسم و هرگز او را ندیدم، اما میدانم که مرده است. سریاس صبح دم مدتی قبل کشته شده. من تمام حکایتش را نمیدانم، اما کسانی را میشناسم که تمام حکایتش را میدانند. این اولین سرنخ من بود. مثل مردی ناتوان گفتم: اکرام کوهی، مرا بیرون ببر، من میخواهم سر گورش بروم، من باید از اینجا بیرون بروم، کمکم کن. جوان عجیبی بود. گفت: میخوای کجا بروی؟ آخر تو هیچ کس را نمیشناسی، جایی نداری بروی، خانه ای نداری که به آنجا برگردی، دوستی نداری از تو نگهداری کند، اسمت در هیچ کجای دنیا نیست، تو را به حساب مرده گذاشتند. بعد هم اگر یعقوب صنوبر هر جا پیدایت کند، روزگارت سیاه است. من هم جایی ندارم تو را ببرم. مانند درویشی غضبناک فریاد کشیدم: اما زمین را دارم، شب را دارم، روز و سایه و رمل را دارم، دنیا با همه بزرگی خودش مقابلم است، هزاران کشت زار هست که نانم می دهند، هزاران درخت هست که پنهانم دهند، هزاران گرد باد هست که گمم کنند. من رفیق جهانم، دوست آسمان پهناورم، دوست مهتاب و رفیق گرد بادم. به آرامی گفت: تو نمیدانی، تو را پیدا میکند، همه جا آدم های خودش را گذاشته، بیفایده است. من به پهنای شب فریاد کشیدم: درست است، من دوستی ندارم، رفیقی ندارم، هیچ جایی برای رفتن ندارم، اما درختی هست که مرا نگهداری کند، آبی هست که مرا با خودش ببرد، غاری هست که مرا پناه دهد و بیرونم نکند. من فقط درون دفترها مردم، تنها در مقابل آن قانونی که بر دنیا حکم می کند مردم، من در مقابل گنجینه طبیعت نمردم، در حساب آب و پرنده و درخت و ابرها نمردم، از این جهان سهمی دارم، از آن گندمی که حالا در حال رستن است سهمی دارم، از این آبی که مورچه و کرم و گرگ در آن سهیمند سهمی دارم، از آن اناری که در حال رسیدن است، از آن میوه های دور دست سهمی دارم. آنقدر هم برهنه نیستم، چیزی هست که بپوشاندم، پنهانم کند، چیزی هست که نان خیش را با من تقسیم کند. اکرام کوهی به آرامی گوش داد و گفت: حالا بدان، روزی که تو از اینجا بیرون برفی، همه چیز تغییر می کند. داخل جنگ بزرگ می شوی. برای رفتن به جنگ باید از قبل پناهگاهی آماده کرده باشی. گوش کن مظفر صبحدم، من می خواهم کمکت کنم، اما تو به سقفی احتیاج داری، یک چهار دیواری می خواهی، اتاقی می خواهی. طبیعت همه چیز دیگر را به انسان می دهد، باد و شب و باغ همه چیز به تو می بخشند جز اتاق. تو از اینجا بیرون بروی به اتاقی احتیاج داری. انسان بی خانه از سگ هم نجستر است. همه آن چیزهایی که طبیعت به انسان می بخشد برای آن است که بتواند برای خودش خانه‌ای بسازد. گفتم چه کسی می گوید من نیازمند اتاقم؟ من 21 سال در یک اتاق بودم. من می خواهم تا ابد زیر باران و مهتاب زندگی کنم، تا ابد جز جهان با هیچ چیز دیگری حرف نزنم. کمی ایستاد و قطره ای عرق خستگی روی پیشانیش نشسته بود. مانند اسب تنومندی در غروبی گرم، طوری شانه‌اش را خمانده بود و جلوی پنجره به تاریکی چشم دوخته بود که گویی از چیزی خداحافظی می کند. احساس خفگی و گرما می کرد. من احساس سرما می کردم. وقتی نگاهش را برگرداند فهمیدم عمیقاً در فکر فرو رفته است. هر وقت فکر می کرد چشمانش را می بست و عرق می ریخت. گفت امشب فرصت تعبیر آزادی نیست. هنوز زود است آزادی خودت را برایم تفسیر کنی. انسان همیشه در تفسیر آزادی های خودش شتاب دارد. از آن شب من به گناهانی آلوده شدم که یعقوب صنوبر نمیخواست واردش شوم. او معصوم بود. آن همه سال معصومیت بی اندازه و شفاف قلبش را محو نکرده بود. آن چهره بزرگ هیولا مانند، آن آرامش عجیب که به ناگاه به هم میریخت، همیشه مقابل چشمم است. هر جا که باشم میبینمش. شب قبل از خواب به فکرش هستم. تا مرگ هر جا که باشم، شبها قبل از خواب، صبحها قبل از برخاستن به یادش می آورم. هر کبوتری و فاخته‌ای که ببینم به یادش می افتم. هر آب زلالی را که ببینم می پندارم مثل اوست. او شبیه کسی بود که خدا در آفرینش روحش خسته شده بود. آخر سر هم با خنده نرمی، با خنده شبیه کسی که از کوچه‌ای بگذرد و در تاریکی محو شود، گفت من کاری با آزادی ندارم، اما اگر تو را بیرون ببرم، در مقابل شب و تند باد و طوفان ناتوانی. هیچ درختی به تو پناه نمی دهد، هیچ مهتابی پنهانت نمی کند. آن وقت چه؟ آن وقت کجا می روی؟ بدون آنکه درنگ کنم فریاد کشیدم، می روم بیابان، درون شن یا به خلوتی ابدی. گوش کن اکرام کوهی، من سفری دارم که باید انجامش دهم، وظیفه‌ای دارم که باید تمامش کنم. موضوع از این قرار است. حکمتی بوده که من 21 سال است نمردم. حکمتی هست که اینجا هستم. حکمتی هست که من تو را اینجا ملاقات کنم. این تقدیر نیست، چیزی عجیب تر از تقدیر است، چیزی دقیق و برنامه ریزی شده. اگر تو هم نباشی، یکی دیگر در سال دیگر از اینجا عبور خواهد کرد. شکارچی سرگردانی، من صدایش میزنم و میگویم ای دوست، ای برادر، مرا با خود ببر. به آرامی گفت نه، حالا دنبال این خیالات نباش. فقط من و او می توانیم اینجا را پیدا کنیم. کسی که اینجا بیاید در جنگل گم می شود. چیزی به نام تقدیر وجود ندارد. این خانه پناهگاه نهانی اوست. پناهگاه بسیار پنهانی و عجیب او. زمانی تنها امین او بودم، زمانی بسیار کوتاه. حالا به هیچ کس مطمئن نیست. آن وقتها به چشم احمقی واقعی نگاهم می کرد، احمقی که می شد به خاطر علیق اسب ها، به خاطر ارزن بلبل ها و کاهوی خرگوش ها مجازاتش کرد. چند سال قبل که تازه شورش پیروز شده بود، مدت زیادی نبود که من نگهبانش شده بودم. فکر نمی کردم کسی قصد کشتنش را داشته باشد. او با همه دولت‌های جهان توافق کرده بود، همه همین جور بودند، همه رهبرها با دولت‌ها دیگر متفق القول بودند. یک شب به خاطر مرگ یکی از خرگوش‌هایش آمد و چنان مجازاتم کرد که به گریه افتادم. تا آن موقع آنطور گریه نکرده بودم. تا کنون در هیچ کجا، نه در منطقه های سخت جنگی، نه در بمباران های شیمیایی و نه در نبرد های تن به تن، انقدر شکنجه نشده بودم. من از اون نفرت دارم. او و دوستانش همه چیز را برای خود مصادره کردند. همه چیز رازی هست که بین ما باقی مانده است. یک چیز هست که دست آنها به آن نمی رسد. درون ماست. درون درون. فکر نکنی طبیعت هم می تواند تو را مخفی کند. او از طبیعت هم نیرومندتر است. فرمان روایان، احزاب از طبیعت قدرتمندترند. آن وقت ها نمی دانستم از چه حرف می زند. فکر می کردم اندوهی سیاه مجبورش کرده است که آنطور غمگین و ناامید سخن بگوید. اندوهی که با آن صورت روشن و نگاه تیز چون سنگش برابر نبود. سیمای کسی را به او بخشیده بود که پس از پروازی طولانی در باقی فرود آمده. اندوهش غمی نبود که با کینه آغشته شود، بلکه حس درونی روشن و ظریف مثل حس یک ماهی بود. آن شب که آغاز تولد هر دوی ما بود، خودش گفت جنگی در این سرزمین نمانده که انسان با وجدانی آسوده به آن وارد شود. بعد حس کردم که به کمک من به رویاهای قدیمی برمیگشت، درباره دنیایی که جنگ زیبایی درونش باشد. خیلی آدم فهمیده‌ای نبود. در شهرک ویران شده‌ای به دنیا آمده بود و مدتی در چاپخانه مخفی کوهستان کار کرده بود. آنجا جوانهایی را شناخت که بعدها به طرق مختلف مردند، گم شدند یا خودشان را پنهان کردند، اما فرشته‌ای از درونش زبان و سلیقه جادویی به او بخشیده بود. روزی تصمیم گرفته بود وارد جنگ کوچکی شود. آدم کوچکی بود. تفکراتش او را معتقد کرده بود هیچ سپاه و لشکری نمیتواند راه بیندازد. برای همین اینجا و آنجا به دنبال راه اندازی نبردهای کوچکی بود. دوستی نزدیکش با بعضی رهبران راه کمک به چند روح شکنجه دیده را برایش فراهم میکرد. مثل هر مسافر سرگشتهی دنبال آنهایی می افتاد که هر کس می تواند با چیز اندکی دل آنها را به دست بیاورد. همانجور سرد و ساکت داستان ویرانی ها را برایم تعریف کرد. همانجور بیروح و بی هیچ افتخار داستان آدم هایی را می گفت که در گرسنگی و طوفان و زندان نجاتشان داده بود. وقتی حرف می زد، چشمانش مات اما لبریز از ظلمات رازی عمیق بود. آن شب اکرام کوهی اجازه نداد از آن خانه بیرون بروم. پیش او چیزی ترسناکتر از این نبود که انسانی دست آموز نشود. او کاملا با من متفاوت بود. جز رفتن در دشت و زیر باران و رعد و برق، هیچ چیز دیگری را دوست نداشتم. نه، فکر نکنید واهمه ای نداشتم. من از همه چیز وحشت می کردم. آن شب که به اکرام کوهی گفتم دوست دارم برهنه در باغی زندگی کنم که هرگز بارانش قطع نشود، در درونم به وحشت افتادم، اما حس کردم در مقابل ترس مقاوم شدم. شهامت آن نیست که ترسی نداشته باشیم، آن است که در مقابل ترس هایمان مقاوم باشیم. پیش از طلوع اکرام کوهی تفنگش را برداشت که برود و به من گفت تا مکانی برای استراحت تو پیدا نکنم بر نمی گردم. آن شب رفت و من می بایست منتظرش می ماندم. انتظاری که روزهای آغازین زندانم را به یادم می آورد. آن سالها که اسیری ناآزموده بودم و هفته ها و ماه ها را به رویای آزادی شماره می کردم. خیلی زمان می خواست تا یاد بگیرم انتظار نکشم. هیچ هنری سخت تر از این نیست که به خودت بیاموزی انتظار نکشی. خدایا خدایا، انسان چه موجود پر از انتظاری است، چه موجود ناتوانی است. در مقابل وسوسه آن مژده‌ای که هرگز نمی‌رسد و می‌باید تا قیامت در انتظارش بمانی، من امشب به شما می‌گویم انسان نامنتظر هیچ ندارد. بی انتظاری یعنی ویرانی. انتظار نکشیدن برای ابد پایان یافته است.